خونه قلب من میخونه کار با راهسته خوش به حال هر کس تو حرم مهمونه کار با راهسته شورا نبا دارم حال بکا دارم حسرت دیدن کرب و بلا دارم من موندم و عکس گنبد تلایی نشد که بیام و بشم کربلایی حرم تو بازم انگار قوها کرده فطر تو رو داره هر کی برمیگرده اربعین تو
بسم الله الرحمن الرحیم. شروع جاذبه مغناطیس حسینی در روز اربعینه.
یک روزی بود که خلفای بنی عباس همت گماشته بودند که قبر مطهر حضرت ابا عبدالله و لابد به تبع اون بقیه قبور مطهره رو از بین ببرن. یه عده‌ای با جان خودشون نگذاشتن، یعنی گفتن اگر بیایید دستتون رو قطع میکنیم، پاتون رو قطع میکنیم، به قتل میرسونیم. در این حال رفتن، همون رفتنها بود که حالا رسیده به 20 میلیون زائر پیاده اربعین. اگر اونجا کسانی فداکاری نمی کردند، امروز اینجور شوکت و هیمنه محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینجور دنیا رو فرا نمی گره که شما می بینید در راهپیمایی اربعین از کشورهای مختلف، از فارس و ترک و عرض کنم که اردو و کشورهای اروپایی و حتی از آمریکا افرادی بلند می شن میان. این رو کی کرد؟ این خشت اول و اصلی این کار رو همون کسانی گذاشتند که در واقع جانشون رو برای زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام فدا کردند. این بچه های شما هم همینجور، اگر چنانچه این فرزندان عزیز شما، شهدای عزیز شما نبودن، این کسانی که رفتن اونجا مجاهدت کردن، دشمن تا نزدیکی قبر مطهر حضرت ابا عبدالله، نزدیکی کربلا، چند کیلومتری کربلا دشمن جلو آمده با خمپاره کوتاه برد، خمپاره 60 کربلا رو می زدن، انقدر نزدیک آمده بود. به کاظمین نزدیک بودن، به زینبیه نزدیک بودن، در واقع محاصره کرده بودن. این جوانای شما رفتن در خلال هزاران نفر دیگه رفتن این بلا رو از سر اسلام و مسلمین در واقع رفع کردن.
او پشت سر مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا بدرقه با خود حیدر پیش رو حضرت پشت سر مرقد مولا امیر المؤمنینه مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا اینجا هرکی هرچی داره نظر حسین کرده اینجا هرکی هرچی داره نظر حسین کرده هر ستونی که رد میشی سیل جوون مرده یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ابن زهرا یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ابن زهرا اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق جهاده اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق جهاده تا دم آخر میمونیم پای همین مکتب تا دم آخر میمونیم پای همین مکتب مرده باشه منشیه تنها بشه زینب تا دم آخر همین مکتب مرده باشه مگه شیره بشه زینب یا حسین لبیک
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
در پناه آفتاب قصه هایی از تاریخ صدر اسلام
جنگ سختی بود
اما خدا را شد زخم تو کاری نیست از ساهه برایت میبندمش
خدا خیرت دهد قریشیان میخواستند نبرد در بدر همچون بلایی باشد بر سر مسلمانان
اما به لطف خدا و با رهبری پیامبرمان ما پیروز شدیم زخم تو هم چندان کاری نیست باید مرهم برایش مهیا کنم خب چه کسی باور میکرد قریشیان با آن همه ادوات و آرایش جنگی با زلالت و خفت از پای در آمده شکست بخورند و متواری شوند
سپاه من بسیار رشادت به خرج داد اما همچنان به لحظات آخر نبرد میاندیشم
اونگاه نبرد خیلی حساس شده بود و در آستانه شکست بودیم اونگاه سپاه جان تازه گرفت آنچنان که با هر ضربت شمشیر دسته دست از کفار قریش بر زمین می افتادند و هلاک می شدند باید قدردان پروردگارمان باشیم
البته که چنین است، اما نباید شجاعت و دلیری جنگجویان سپاه مرا نادیده گرفت. چرا کار بستن زخم تمام نمیشه؟
خون زیادی از تو رفته است، باید مرهمی مناسب برام بگذارم و بعد آن را ببندم، وگرنه میشد فلفور آن را بست.
مرهم را بگذار برای وقتی دیگر، فقط زخم را ببند. باید بروم.
گفتم که بمان.
باید در کنار دیگر برادران باشم. همکنون زمان جمع‌آوری غنایم است. لشکری که از آن چند نفری بیشتر نماند و باقی شهید شدند. حتما سهم ما از غنایم بیش از دیگران است.
اما برادر، نبرد ما برای نابودی دشمنان اسلام بود. در سپاه اسلام کسی برای غنایم جنگی شمشیر نمی زند. ما مسلمانیم و مطیع فرامین پیامبرمان.
من نیز چون تو می اندیشم، اما در نبرد رسم بر این است که غنایم حق جنگجویان و قاتلان است.
ما تابع رسول خداییم. ایشان که آمدند غنایم را به نحوی که صلاح بدانند در بین سپاهیان تقسیم می کنند. حتما بخشی از آن نیز برای اداره امور مسلمین به خزانه تحویل داده می شود.
محمد ابن عبدالله نیز از دلاوری های ما آگاه است. خود تو شاهد بودی چگونه بر لشکر دشمن زدیم و محاصره را شکستیم و آنها را مجبور به عقب نشینی کردیم.
دیگران نیز چنین کردند؟
خیر، آنگونه که من دیدم خیلی از شمایان به شدت هراسان بودید و حتی خودتان را برای شکست آماده کرده بودید. اگر نبود دلیری های من و یارانم، چه بسا که اکنون به اسارت کفار در آمده بودید. یا
بصیر، بصیر، تو نباید چنین بیاندیشی.
من چنین میاندیشم و غنایم بیشتری برای خودمان میخواهم. این حق ماست. آنقدر مطمئن هستم که اگر کسی سر راهم قرار بگیرد با همین شمشیر پاسخش را خواهم داد.
شرم بر تو باد. ساعتی پیش برای خدا و اسلام و پیغمبرش به روی دشمن تیغ کشیدی؟ با همینک برای غنایم جنگی به روی برادر دینیت شمشیر میکشی؟
چه شده است؟ چه شده برادر؟
بسیر تقاضای سمه بیشتری از غنایم دارد. او خودش و یارانش را سزاوارتر از دیگران میداند.
آرام باشید. آنچه از تقسیم غنایم یا هر اتفاقی یا عملی که در بین مسلمانان انجام میشود باید به فرمان رسول خدا باشد.
من نیز به او چنین گفتم.
اجر و پاداش جهادتان را با افکار پوچ و اندیشه‌های دنیوی ضایع نکنید. اگر بدانید خداوند محمد از برای ایمان و اعتقادتان چه مقدار ثواب و پاداش برایتان قرار داده، چشمانتان را بر این غنایم می‌بندید.
همه شاهدند که من و سپاهم چگونه شجاعانه دشمن را واداشتیم تا عقب نشینی کنند. سپاه من محاصره را در هم کوبید. اگر محمد ابن عبدالله هم میدید آنچه بر سپاه کفر آوردیم، حتما به ما غنایم بیشتری میداد.
همانا محمد فرستاده خداست و بر همه چیز بصیر و آگاه است. او حتما میداند که تو میخواهی فتوحات بدر را به نام خودت جلوه بدهی.
من نمیدانم از چه سخن میگویی.
پیامبر خدا از نیتت آگاه شدند و مرا به نزد تو فرستادند تا به تو بگویم از غنایم هر آنچه میخواهی بردار و ببر. ایشان فرمودند پروردگار یکتا همیشه و در همه حال بندگانش را به قناعت و صداقت سفارش میکند. او با قدرت بی انتهای خیش همه را روزی میدهد و خوشا بر احوال کسانی که به آنچه برایشان معین شده راضی باشند و شکرگزار.
این سخنان را به کرات شنیدم.
برادران، بگذارید هر آنچه میخواهد انجام دهد. پیامبر خدا میخواهد با شما سخن گوید.
بلال، تو مرا به بیخبری متهم کردی؟
آری.
چرا این گونه خطابم کردی؟
غنایمت را بردار و برو. و این است خواست پیامبر. خداوند به فرستادش فرموده است در بین آنها کسانی هستند که در تقسیم غنایم جنگی به تو ایراد میگیرند و آنها بسیار عطا کن تا از تو رضایت داشته باشند و الا خشمگین می شوند. و چقدر بهتر بود اگر آنها به آنچه خدا و رسول به آنها داده راضی بودند و بر حق و سهم خیش قانع و شکرگزار می بودند. اکنون باید بروم.
صبر کن بلال، باید بگویی چرا مرا بی خبر خواندی.
هیچ از خود نپرسیدی چه شد؟ آن همه سرباز و لشکر کفر که به یک باره از هم پاشیدند و در مقابل قلیلی از سپاه خسته و زخمی ما تن به شکست داد؟
تو بگو که چه شد.
برایت عجیب نبود که در بدترین زمان جنگ، وقتی که یارانمان شهید می شدند، پیامبر خدا چرا جنگ را ترک کرده و وارد چادرش شد؟
آره، بسیار هم تعجب کردم، چون این رفتار را شایسته فرمانده و انسانی چون محمد نمی دانستم.
آن زمان خداوند آیه‌ای بر فرستاده‌اش نازل فرمود و بشارت پیروزی در بدر را به ایشان داد.
تو چه میگویی؟
به خدای هر دو عالم جز حقیقت هیچ نمیگویم.
بس آن نیروی عجیب، آن ضربات سهمگین و کاری.
آری، پروردگار 5000 از فرشتگانش را از برای پیروزی در بدر بر روی زمین فرستاد و آنگونه سپاه تا دندان مسلح ابو سفیان را در هم پیچید. همینک نیست پیغمبر خدا با ما در باب این آیه شریفه سخن می‌گوید. حالا فهمیدی؟ اکنون بگو سهم هر کدام از ما در پیروزی در این جنگ چه مقدار است؟
بلال، مرا به نزد پیامبر ببر، باید از او طلب عفو و بخشش کنم. من کور بودم و نمی‌دیدم، ذهنم مختل گشته بود و از این پیروزی مغرور شده بودم. دستم به دامنت بلال.
پروردگار فرموده است و حقیقت در صدق وعده خداست که شما را بر دشمنان غالب گرداند.
از خدای محمد شرمسار.
خداوند بخشنده و مهربان است و گناه بندگانش را می بخشد. همینک برخیز و با ما به دیدار پیامبر خدا بیا و بدان که خدایمان آمرزنده و خطاپوش است. دلت آرام باشد.
بسیار خوب، با شما خواهم آمد.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جاده آفتاب، نویسنده حمید رضا پور علی محمد، این داستان عدم تازه.
آی بیا بیرون. ای ترسو، چرا دنبال من میای؟ قائم میشی؟ فایده ای نداره، دیدمت. یا ببینم حرف حسابت با من چیه.
احمد، تو اومدی سامره چی کار؟ اینجا چی میخوای؟
اگه تو امنیه ای بیا جلوتر، تو اوراق هویت ما بد نشون بدم.
اوراق هویت تو به درد ما نمیخوره، ما تو رو خوب میشناسی.
ما؟ یعنی تو تنها نیستی؟
برگرد برو تهران، برو خونت، برو به زندگیت برس، برو مرد.
نه نشد، من دارم به زندگی میرسم. الان تویی که جلوی راه من سبز شدی و این ترسو خودتو تو تاریکی قایم کردی.
ترسونیه که بدقولی میکنه، بیوفایی میکنه، ترسونیه که حرفش دوتا میشه، ترسونیه که بقیه رو به درد سر میندازه.
بیا بیرون، صدا آشنا نیست اما حرفات خیلی آشناست. اگه اون عزیز تو رو فرستاده تا منو بترسونی یا رأیمو بزنی یا مجبورم کنی برگردم، باید بگم اشتباه میکنی. دیگه اون عزیز باید منو شناخته باشه.
تو که میدونی دشمنت کیه، چرا اومدی سامره؟ ها؟
تو کی؟ من کاری به کار کسی ندارم. من از فردا صبح را میفتم سمت نجف.
عزیز خان نمیخواست زندت بذاره، اما حیف که عید و عزیز خان به این چیزا اعتقاد داره.
اما عید قربانه، اصلا اون چی کار به عید داره؟ اون که کلن اهل قربانی کردن هست، قربانی کردن یه رفیق، قربانی کردن مردم، حتی قربانی کردن یه ملت. اون کاری به این حرفا نداره.
من اینجام که نذارم یه قدم جلوتر بذاری. برگرد.
فکر کن ببینم وقت خودتو منو داری تلف میکنی ها. این وقت شب هم تو خسته ای هم من، پس برو پیش زن و بچت. منم میرم مسافرخونه اول وقت، بعد از نماز صبح را میفتم سمت نجف.
مثل که درست نمیشنوی.
تو درست نمیشنوی.
میگم از اینجا جلوتر نمیری.
برو به اون عزیز بگو تموم شد، گذشت، دست من و تو هم نبود.
شاید دست تو نباشه، اما از این به بعد دیگه دست منه.
برو کنار. اصلا اسم تو چیه؟
اسم من به دردت نمیخوره، به فکر جونت باش.
فکر نمیکردم اون عزیز خان اینطوری کینه رو به دل گرفته باشه. فکر نمیکردم دو سال آزگار بار این کینه رو به دوش کشیده باشه. معلومه تو سامرام خوب قدرتی به هم زده. آفرین، این عزیز خان شما همیشه آدم با جنمی بوده.
خیلی خوب حرفاتو زدی، منم شنیدم. حالا دیگه برو.
اگه از جلوم بری کنار باشه، اون وقت میرم.
برگرد احمد، این راه برای تو با این خنجر بسته شده.
تو نمیزنی، منم از همین راه میرم.
من فقط یه دستور دارم، تو از این راه نمیری.
برو کنار.
تو از این راه نمیری.
گفتم برو کنار.
نمیری. چه زنده چه مرده، از این راه نمیری. نمیری.
انگار که حالت بهتره جوون.
آقا رسول، بیدارتون کردم، ببخشید.
نه پسرم، خب منم باید وضو بگیرم، دیگه وقت اذانه.
درسته.
هنوزم میخوای بری سمت نجف؟
بله.
خیلی خوبه، پس با هم میریم، تازه هواتم داره.
نه من الان دیگه خوبم، البته به لطف شما.
خدایی وقتی خرق خون تو کوچه پیدات کردم خیلی ترسیدم، خیلی گفتم جوون مردم رو کشتن.
خدا شما رو رسون، و الا قرار بود همین اتفاقم بیفته.
آخه وقتی میدونی همچین دشمن جسور و بیرحمی داری، چرا میایی سامر را؟
نمیدونستم، گفته بود ولکن من نیست، اما فکر نمی کردم اینجا تو سامر را باشه.
الان خیلی ساله که تو سامر را همه از عزیز خان حرف میزنن.
نه فقط دو ساله، دقیقاً دو سال.
بله، آفرین. شنیدم بعد از ماجرای تنباکو لغو قرارداد رژی بد جوری ضرر کرد، اما الان اوضاعش بد نیست.
آقا رسول، شما هم از این ماجرا خبر دارین؟
خب چرا بی خبر باشم؟ اصلا اون روزی که آقای محدث نوری دستخط داد و فتوای میرزای شیرازی رو تایید کرد، منم نجف بودم.
آه، شایع شد این فتوا از طرف میرزا صادر نشده. تو ایران خیلی ها به شک افتاده بودن، خود دولتی ها بهش دامن می زدن، تا اینکه نامه ی آقای نوری رسید.
بله خوب، آقای نوری شاگرد میرزای شیرازیه.
من یادم جواب نامه از نجف رسید که آقای شیخ فضل الله نوری سلمه الله تعالی جمعی از تهران سوال نمودند، از حکم میرزای شیرازی در خصوص دخانیات پرسیدند. عجب است، حکم صادر و مجدداً هم دستخط مبارک با پست ارسال می‌گردد.
آفرین، انگار از همون اول پیگیر ماجرا بودی.
خب من با همین عزیز خان قرار بود با کمپانی تالبوت تو کشت تنباکو و صادراتش همکاری کنیم. یه رشوه‌هایی هم عزیز خان داده بود.
تجارت تنباکو داری؟ آره،
قرار بود تو جنوب یه کارهایی انجام شه، اما وقتی حکم میرزای شیرازی رسید من خودمو کنار کشیدم. به عزیز خانم گفتم من نیستم.
خب همه همچین کاری کردن.
بعدم که قرارداد رژی لغو شد، عزیز خان با من تماس گرفت، گفت درست رژی لغو شد، اما قرار مدار ما با انگلیسی ها سر جاشه. منم بهش گفتم نه خیر.
تو هم قرار بود پول بدی؟
بله، به همین خاطرم عزیز خان بهش برخورد، میگفت نامردی کردم و بهش ضرر زدم.
چند ساله داری میای نجف؟
من سال اوله، یعنی همین یه هفته پیش شنیدم حاج آقا نوری راهپیمایی کربلا رو زنده کرده. چند ساله داره عید قربان از نجف به سمت کربلا پیاده میره.
یه زمانی راهپیمایی کربلا خیلی رونق داشت.
آره، پدرم دربارش بهم گفته.
انشالله الان که آقای نوری شروع کرده دیگه این رسم از رونق نمیفته. انشالله دوبارم به جای عید قربان ایام اربعین راهپیمایی میکنیم.
انشالله. عزیز تو چی از جون من میخوای مرد حسابی؟ چرا دست بردار نیستی؟
تا کجا میخوای بری؟ تا کجا میتونی فرار کنی؟ میدونم که الان درد داری، میدونم که داری اذیت میشی.
ولکن ولکن بس دیگه عزیز، ولکن.
نباید میومد. بهت گفته بودم اگه ببینمت زندت نمیذارم.
چرا اینجا؟ میمدی تهران واسه انتقام.
وقتی تو خیابونای سامرا دیدمت باورم نشد، فکر کردم چشام اشتباه میبینن، اما خودت بودی، تقصیر خودته. یادم انداختی یه چیزی این وسط نیمه کار مونده، یادم انداختی یه کار نیمه تموم دارم.
تو هیچی از دست ندادی، داری زندگی تم میکنی. این کینه رو بذار کنار.
تو زندگی منو به هم ریختی. من خوب بلدم وقتی میخورم زمین دوباره رو پام واسم، اما دلیل نمیشه قیافه اونایی رو که منو زدن زمین یادم بره.
تو جاده کربلا، تو این مسیر، حیفه به خدا. این کینه مسخره رو بذار کنار عزیز.
ما می‌جنگیم تا وقتی که نفس یکی بریده بشه.
ناراحتی تو از چیز دیگه است. میخوای انتقام تاریخو از من بگیری.
دیگه وقت این حرفا نیست. دیگه دیره، خیلی دیره
عزیز. بس دیگه، یقه منو ول کن.
چیه؟ هیچی نشده، انگار نفست بند اومد.
هرچی
نگی رسول،
بلش کن. بایلا داد میزنم همه رو میکشونم این سمت.
تو دیگه کجا بودی؟
ول کن عزیز، ول کن تو رو خدا.
چی به سرت اومده عزیز؟ تو راه کربلا، اونم روز راه بیمایی تو جاده کربلا.
بیش که نمیدونه این حاج آقا نوری دنبال چیه. فتوای میرزا شیرازی رو هم خودش تایید کرد.
تو دنبال چی هستی ها؟ عزیز تو دنبال چی هستی؟
حاج آقا نوری میخواد یه رسم کهنه رو زنده کنه. یه روزی دوباره مردم ایام اربعین که میشه تا خود کربلا پیاده روی میکنن.
شما چی میخواید؟
قدم تو این راه گذاشتی، با بقیه هم پیاده اومدی، تو چی میخوای عزیز؟
تالبوت تو این ماجرای شرکت رژی به همه رشوه داد، اما من نادون بهشون رشوه دادم تا برام یه کاری انجام بدن. میفهمی؟ من شدم یه آدم احمق. هر وقت تصور میکردم احمد تو تهران با خودش فکر میکنه عزیز چه آدم احمقیه، آتیش میگرفت.
من عزیز، من هیچ وقت همچین فکری نکردم. عزیز دیگه همه چی تموم شد، همه چی تموم شد.
بیا تا کربلا با هم بریم عزیز. بیا این کینه رو کنار بذار.
هر کسی ممکنه خطا کنه، تو آدم پرغروری هستی، منم به این غرور احترام میذارم.
من اما فراموش نکردم، من به این راحتی فراموش نمی کنم
عزیز. رفت، داره برمیگرده سامر را.
چه میدونم، شایدم یه روزی همراه ما این مسیر رو تا کربلا بیاد.
خیلی از باقی مردم عقب افتادیم.
بریم، راست میگی، خیلی عقب افتادیم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. Thank you. رادیو